الرحمن الرحيم بحث در شناخت انسان است از دیدگاه قرآن. گرچه در این آیات شخص حضرت آدم علیه السلام مطرح شده است، ولی به عنوان نمونه است و انسان کلی مطرح است. و اگر ما بخواهیم مناسبتش را با روز باز در نظر بگیریم، انسان به معنای واقعی یعنی علی علیه السلام، انسان کامل مولا امیر المؤمنین است. ولذا ما اگر پیرامون انسان صحبت کنیم، باید این را بدانیم که فرد نمونه انسان گرچه آدم مطرح شده است، ولی اون فرد مشخص اعلا مولا علی است. در تفسیر سوره زلزله چنین آمده است، حضرت می فرماید: یومئذ تحدث یقول الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. حضرت امیر می فرماید انا الانسان، اون انسان منم. انسان حقیقی کل و کمال واقعی انسان من، انا الانسان. و ایای تحدث اخبارها، صافی جلد دوم صفحه 840. عرض شد که مسئله انسان و شناخت انسان مطرحه. در این آیات می فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. این که خداوند به ملائکه اطلاع داد که می خواهد یک موجودی را بیافریند که آینه تمام نمای خودش باشد و به عنوان مظهر کل، خلیفه یعنی مظهر کل، درست مظهریت کامل مرا داشته باشد، میخواهم بیافرینم که این انسان است. میخواهم انسانی بیافرینم، موجودی به نام انسان. ملائکه اینجا اظهار رأی کردن، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. حالا این ملائکه چگونه این مطلب را فهمیدن و به عنوان یک پیشنهاد به خدا عرض کردن که آیا میخواهی چنین کنی؟ این مرتبط میشود به خود ذات و ماهیت و حقیقت انسان و ملک. ملک موجود یک بعدی است، انسان موجود چند بعدی است، نه چند بعدی، ابعاد لانهایی در او وجود دارد. اتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. انسان النفس في وحدتها كل القوى، انسان مجموعه نیروهاست، مجموعه استعدادات است. خداوند انسان را که می آفریند یعنی یک موجودی که تمام ابعاد هستی درش هست به وجود آورده است، ولی ملائکه موجود مجردن به این معنا، یعنی فقط دارای یک بعدن. یک قدی راجع به ملائکه عرض بکنم. در سوره صافات آیه 165 و 167 تا این سه آیه است می فرماید و ما منا، از زبان ملائکه خداوند نقل می کند به عنوان اینکه چرا مردم ملائکه را عبادت می کنند، قسمتی از بت‌پرست‌ها و مشرکین ملائکه عبادت می کردند. اینها به عنوان اعتراض خداوند اینجا بیان می کند که ما شایسته عبادت نیستیم. حال بالمناسبه این آیات را خداوند از زبان ملائکه نقل می کند. و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. مقصود این است که ما هر یک نیروی خاصی هستیم و در یک مجرای معینی قرار گرفته ایم. ما هیچ گونه قدرت دخل و تصرف و هیچ گونه اینکه بخواهیم از خود در یک بعد دیگری جز اون چه قرار گرفته ایم عمل کنیم، چنین قدرتی به ما داده نشده است. قدرت ما کاملا محدود. ولذا مولا امیر المؤمنین در اولین خطبه نهج البلاغه راجع به ملائکه همین مسئله یک بعدی اونها را مطرح فرموده است. می فرماید منهم سجودون لا یرکعون و رکوعون لا ینتصبون و صافون لا یتزایلون و یسبحون لا یسأمون. تا اینکه می فرماید منهم امناء علی وحیه و السنت رسله و مختلفون بقضائه و امره و منهم الحفظة العباده و السدنة الابواب جنانه. یعنی این ملائکه هر یک وظیفه خاصی برای اونها مقرر شده و اونها در همون بستر جریان دارن، خارج اون بستر اصلا حرکتی ندارن و نمی توانن داشته باشن. اینها مثل نیروهای غیر ارادی که در جهان حاکم است. شما ببینید این نیروی جاذبیت در یک بستر خاص جریان دارد، نیروی مغناطیس نیروهای دیگر یا خود این نظامی که در جهان هستی حاکم است، اینها هر کدام بستر معینی دارند که در همون بستر. ولذا می فرماید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. یعنی اینها فقط جریان، سوره تحریم آیه 6، اینها در همون بستر جریان دارن. خب شما ببینید پس مسئله این که ملائکه از کجا فهمیدن انسان موجب فساد ممکن است بشود از همینجا، چون انسان یک موجودی است که دارای ابعاد غیر متناهی است، مجمع نیروهای مختلف است. فعالیت انسان از آفاق این جهان فراتر است. انسان اختیار دارد، هر گونه تصرف و هر گونه استعداد در نهاد انسان وجود دارد و طبعاً بین افراد انسان بر اثر فعالیت‌های مختلف در ابعاد مختلف نزاع و تشاجر واقع می شود لا محاله. شما ببینید نیروی جاذبیت با نیروی مغناطیس یا نیروهای دیگر که در این جهان حاکم است با هم تزاحم ندارند. اینا هر کدام مجرای خودشون رو میرن، با هم تزاحم ندارند. ملائکه این چنین، ولذا هیچگاه در فعالیت‌هایی که به ملائکه واگذار شده است و دستوراتی که به اونها داده شده است در اجرای اون و در به فعلیت رسوندن قوا و نیروهای اونها تزاحم ایجاد نمیشه، چون بسترهای معینی دارن، مجراهای خاصی دارن، هیچگاه با هم دیگه تزاحم تلاقی نمیشه. به خلاف انسان که انسان ابعاد گوناگون دارد، نیروهای مختلف در او وجود دارد، ولذا این است که ممکن است بین انسانها به شما رشد بر اثر تصادم و بر اثر اینکه انسان اختیار تصرفات گوناگون دارد تزاحم واقع شود. پس اینکه ملائکه پی بردن به اینکه انسان منشأ فساد خواهد شد از این نکته بود، چون ماهیت و حقیقت انسان را با خودشون قیاس کردند، این پیشنهاد را کردند که ما مأمورانی هستیم که هیچگاه موجب فساد نمی شویم، ولی انسان اگر موجودی باشد، گرچه خلیفه تو خواهد بود و مظهر تمام عیار تو خواهد بود، اما منشأ فساد خواهد شد. خدا هم اونها را تخته نکرد، خدا هم اونها را تکذیب نکرد. خب حالا راجع به این که انسان چگونه است که در این جهان یک موجودی است که دارای استعدادات مختلف است. در قرآن اگر ما بخوایم انسان را از دیدگاه قرآن بشناسیم، آیاتی که در این رابطه، یعنی در رابطه انسان در قرآن مطرحه، ما یک به یک می‌خوانیم. در اینجا به عنوان خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، در سوره اسراء به شما ارشاد به اینکه آیه 72 می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در اونجا می‌فرماید، در یک روایت، بله، از امام صادق صلوات الله علیه، معنای بر و بحر را رطب و یابس معنا کرده است، یعنی ما انسان را مورد عنایت خاص خود قرار دادیم. و حملناهم فی البر والبحر، یعنی به او نیروی دادیم که امکان تصرفات او در بر و بحر، یعنی در هر رطب و یابسی، یعنی اون چه که از موجودات در این جهان هست ممکنه در اختیار تصرف او قرار دادیم. بعد یوم ندعو کل اناس به امامهم، که در اینجا یک روایتی از امام حسین علیه السلام نقل شده که من این روایت را بالمناسبه میخوانم، گرچه زیاد با بحث ما ارتباط نداره، ولی چون یه موضوعی است که میگن از امام حسین علیه السلام روایتی نداریم، اینجا یک روایت بسیار شریف از امام حسین علیه السلام نقل شده. این یوم ندعو کل اناس به امامهم قال الحسین ابن علی علیه السلام لما سئل عن هذه الآیه قال امام دعا الى هدن فاجابوه الیه و امام دعا الى ضلالت فاجابوه الیها هؤلاء فی الجنه و هؤلاء الى النار و هو قوله تعالی فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. این آیه را ایشون اینطور تفسیر فرمودند. در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 981 رجوع بفرمایید. و این آیه بعدم که فریق فی الجنه، این سوره شورا آیه 7. خب اینجا خداوند بنی آدم را به عنوان کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یعنی سلطه انسان را بر تمام اون چه که در این روی زمین وجود دارد قرار دادیم، این معنیشه. بعد در سوره صاد آیه 75 ببینید به ابلیس خطاب میکند خدا، میفرماید یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. این خیلی عنایت است، اینکه کرمنا، اینکه فضلنا بنی آدم، این مسئله مهمی است. در اینجا این چی میگه؟ میفرماید لما خلقت بيدي. خب خداوند همه چیز را او خلقت فرموده است، اما این جمله کمال عنایت را میرسونه. یعنی این انسان در این خلقتش مورد عنایت خاص ما بوده است، کنایه است، والله خداوند که دست و اینها ندارد. چرا سجده نکردی برای یک موجودی که مورد عنایت خاص الخاص ماست؟ لما خلقت بيديه. یا باز در همین سوره صاد آیه 72 میفرماید فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. اینا مقام شرافت و کرامت انسان را میرساند. یا در سوره هود آیه 61 میفرماید هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. استعمار یعنی از کسی عمارت چیزی را خواستن. ما شما را از زمین آفریدیم و به این جهت آفریدیم که زمین را آباد کنید. اون کسی که مأمور است برای آباد کردن زمین انسان است. پس انسان به معنای یک موجودی که در خود قدرت خلاقیت دارد و می تواند یک تمدن به وجود بیاورد مطرح شده در این آیه. یا اینکه در سوره الرحمن می فرماید خلق الانسان علمه البیان. این بیان یعنی چی؟ یعنی تبیان و کل شیء، که ما الان در رابطه با همین آیه مورد بحثمون این را توضیح خواهیم داد. ببینید خداوند انسان را که خلق فرمود علمه البیان، بیان یعنی تبیان کل شیء. در انسان نیروی وجود دارد که می تواند به حقایق اشیاء پی ببرد. می فرماید در سوره علق الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این تعلیم را خواهیم گفت، یعنی وجود استعداداتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، این تعلیم مقصود این است. در سوره احزاب آیه 72 می فرماید انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت خود را، امانت چیست؟ امانت عقل است که به دنبال اون تکلیف است. این عقل که علت اصلی تکلیف است، که تکلیف را به دنبال می کشد، این شایستگی، فقط انسان شایستگی اون را داشت. مقصود از عرض امانت، مفسرین عالی قدر می فرمایند یعنی استعداداتی را که در نهاد تمام موجودات بود بررسی کردیم. خداوند می فرماید ما تمام اونچه موجود است در جهان هستی یا ممکن است به وجود بیاید، تمام اونها را تحت بررسی قرار دادیم. اصلا شایستگی در هیچ شک از اونها ندیدیم، فقط این شایستگی را در انسان یافتیم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ابين یعنی چه؟ یعنی فی طبعها، به طبعها اینها شایستگی در اونها وجود نداشت. عدم لیاقت و عدم شایستگی از خود نشون دادن، معنیش اینه که ما در اونها لیاقت نیافتیم، ولذا فقط انسان را شایسته یافتیم. ولی متاسفانه بسیاری از مردم ظلم کردن. چرا؟ چون این شایستگی و این عنایت را که ما به اونها روا داشته ایم نادیده گرفتن. این ظلم است. جهول یعنی شناخت به حقیقت خودش ندارد، خیال می کند خودش نیست، موجودی است مثل سایر موجودات. مرحوم فیض در تفسیر صافی روایتی را نقل می کند که این معنای امانت را همون معنای تکلیف روشن می کند. می‌فرماید در کتاب تهذیب از امام صادق صلوات الله علیه است، شخصی به حضرت صادق عرض کرد که یک نفری مرا وکیل می‌کند که برای او پارچه‌ای بخرم. ظاهر این وکالت آن است که این پول را بگیر و از جای دیگر جز خودت برای من بخر، چون به او این طور گفته بوده این پول را بگیر و برای من بخر. شخص به حضرت عرض می کند همون پارچه یا بهتر از او که او می خواهد من خودم دارم، می توانم اون را به او بدهم؟ چون در این مسئله فقها تو شلم هم نگاه بکنید، اینجا به شما رسید به این که مورد بحث و گفتگوست، میگن ظاهر این کلام این است که باید از جای دیگر تهیه کنی. حالا حضرت همین را مطرح می‌فرماید که نه، چون ظاهر وکالت این است که از جای دیگر تهیه بکنی، نمی‌توانی اون چرا که پیش خود داری به او بدهی. و بعضی فقها حمل بر این کردند که اون طرف مقابل پارچه‌ای را که پیش خودش بوده می‌دونسته، پس این که گفته از جای دیگر بخر یعنی این که پیش خودت هست نمیخواهم. علی حال این سوال میکنه میتونم چنین کاری بکنم؟ حضرت میفرماید نه، مگر نه این است که خداوند امانت را بر دوش تو نهاده است؟ اشاره به این آیه است. میفرماید قال علیه السلام لا یقربن هذا ولا یدنس نفسه، یعنی هیچگاه نزدیک اون که خلاف بکند نرود و نفس خود را آلوده نکند. یعنی شما، یعنی با خلاف کردن، با مخالفت کردن نفس آلوده می شود. ولا یدنس نفسه ان الله عز وجل یقول انا عرضنا الامانه على السماوات والارض. استشهاد به این آیه فرمودن صفحه 370 جلد اول یا جلد دوم، یا جلدش یادم رفته بنویسم، تفسیر صافی. به شما ارشد به این که اینم یک آیه که باز مربوط به انسان است که خداوند در قرآن مطرح کرده، و اما آیات دیگر که در رابطه نزدیکتر است با آیه مورد بحث، آیه های متعددی است که مسئله تسخیر در آنها مطرح شده است. در سوره جاثیه آیه 12 آیه 11 و 12 می فرماید هذا هدن، این قرآن هدایت است. والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. بعد خداوند این نعمت را که در همین بحث ما هم مطرح بود مطرح می کند، می فرماید الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک بامره لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. اینجا مسئله تسخیر بحر را، یعنی خداوند بحر را مسخر شما قرار داده. معنای مسخر شما قرار داده یعنی چه؟ یعنی در شما نیرویی قرار داده که می توانید دریاها را مورد استفاده و بهره خود قرار دهید. خیلی خوب، باز همین آیه، همین سوره آیه 13 شاهد ما اینجاست، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. این آیه خیلی مهم است، دقت کنین روش. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اون چرا که در آسمان ها وجود دارد و اون چرا که در زمین وجود دارد به تمامه، جمیعا تأکید کرده، درست؟ خداوند در تسخیر شما، شما کی؟ این انسان ها قرار داده. یعنی چه؟ معناش این است که در وجود شما انسان ها، در نهاد انسان یک قدرت خارق العاده ای، یک استعداد فوق العاده ای قرار داده ایم که می توانید چنگ بیندازید و تمام اون چرا که در آسمان ها و زمین وجود دارد در اختیار خود قرار دهید. این چی میخواد بگه این آیه؟ اگر در انسان این نیرو، این استعداد وجود نداشت، معنا نداشت که خداوند بفرماید ما اینها را در تسخیر شما قرار دادیم. این به دلالت این، این معلول حاکی از علت است. این که می فرماید خدا ما اون چرا که در آسمان ها و زمین است در اختیار شما قرار داده ایم، یعنی این که در شما این نیرو را قرار دادیم. این معنیش است. پس انسان یک موجودی است که یک نیرویی دارد که با این نیرو تمام اون چی که در عالم هستی هست در قبضه تصرف خودش خواهد درآورد. لذا روی این حساب الان انسان در کجاست؟ هنوز در مرحله ابتدایی است. و حملناهم فی البر و البحر یسخر لکم ما فی السماوات و الارض. هنوز انسان به اون جایی که قرآن معرفی کرده نرسیده و این نوید قرآن است و میرسد. انسان باید این استعداداتی را که خداوند در نهادش نهاده است به فعلیت برسانه، و تا به فعلیت نرساند جهان به آخر نمیرسد. پس ما در مراحل ابتدایی جهان هستیم. الم ترو، در سوره لقمان، الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. خداوند تمام نعمتهای خود رش را بر شما ریزش کرده. اسبغ، اسباغ به معنای ریزش فراوان است. خداوند تمام نعم خودش را بر شما ریزش کرده است. این انسان این شکلی است که مورد عنایت خاص خداست و یه همچین موجودی است. هو الذی خلق لکم، این سوره لقمان آیه 20 بود. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که همین سوره بقره آیه 29 خوندیم. باز می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند نفس انسانی را که ساخت، اون چرا که مایه تباهی اوست و اون چرا که مایه سعادت اوست، همه را به او الهام کرد. انسان خودجوشه. این خودجوشی ارزش داره. این خودجوشی انسان را از ملائکه برتر کرده، یک موجود دیگری کرده که مسجود الملائکه است. انسان خودجوشه. فالهمها فجورها و تقواها، اون چرا که موجب تباهی اوست و اون چرا که موجب سعادت اوست به وی الهام کرده، در نهاد او قرار داده. اون وقد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. سوره شمس آیه 10. خب حالا بریم سر آیه خودمون. ببینید، و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. خليفه را عرض کردیم به معنای این است یک موجودی است تمام نمای پروردگار. یعنی چه؟ یعنی همچنانی که خداوند قدرت لایتناها دارد، همچنانی که خداوند مبدع است، همچنانی که خداوند خلاقیت دارد، از خود می سازد، از خود می جوشد، از خود بنا می کند، این قدرت، این نیرو در انسان وجود دارد. ولذا انسان یک موجود مبدعی است، یعنی خودش صنعت به وجود می آورد، خودش فکر می کند، خودش تمدن به وجود می آورد، خودش تسخیر می کند. طبق اون آیاتی که عرض کردم، این انسان به قدرت خودش، به اتکای نیروی خارق العاده خودش چنگ می اندازد به تمام ابعاد جهان هستی. این معنای خلیفت الله است. ولذا به عنوان ما خلیفه رو اینجا من مظهر قرار دادیم. یعنی خداوند، اگر ما بخواهیم خداوند را در عالم تجسید و تجسد یک موجود همتا براش تصور کنیم و ببینیم که همانند او باشد، به انسان نظر کنیم. انسان است که میتواند کارهای خدایی انجام دهد. به شما ارشاد به این که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، عرض کردیم این تیکه مربوط به یک بعدی بودن ملائکه است و چند بعدی بودن انسان است که اینها گفتند که ما در همون بسترهایی که قرار داریم، در همون جا ما هیچگاه فرامین تو را خلاف نمی کنیم، اسیان نمی کنیم، ما ایم که تسبیح می کنیم، تقدیس می کنیم. خب اگر تو می خواهی کارهای خودت انجام شود به نحو احسن، ما چون به عنوان اینکه مسئولیت‌های اداره این جهان به هر یک از ما به گروه‌های ما سپرده شده، ما به نحو احسن داریم انجام میدیم دیگه. این موجود که میخواد خلق بشه، این برای چیز که تالی فاسد هم دارد، که در روایت داره که این را از روی این جهت گفتن که به گمانشون موجودی نزدیکتر از به خدا میخواهد به وجود بیاید، ولذا روی این حس این حرف را گفتن، که روایتش هم اینجا نوشتم. حالا ما ادامه میدیم در آیه، میرسیم به اونجا. بعد خداوند برای اینکه انسان را به اون گونه که هست، که عرض شد طبق این آیاتی که خوندم، به ملائکه معرفی کنه، که ملائکه خیال نکنن که موجود خودشون یک موجود اشرفی هستن و یک موجودی هستن که خداوند اون چرا که منظورش بوده میتونن تأمین کنن. این برای این جهت که روشن بشه براشون. لذا میفرماید و علم آدم الاسماء. این علم آدم الاسماء یعنی چی؟ ما در چند روز قبل به شما عرض کردیم که اسم از سمه است، به معنای علامت، وسم، نه از سماو، از این گرفته نشده. خب مقصود از اسم یعنی سمات اشیاء. سمات یعنی چه؟ یعنی علائم، ممیزات، خصوصیات، یعنی معرفت الاشیاء. مقصود از اسما نام نیست. خداوند به حضرت آدم نام اشیاء را نگفت، نه اینکه نام گفته باشد، نه. مقصود از این علمه تعلیم القائی نیست، یعنی به او گفته باشد یا آدم این اسمش سیب است حفظ کن، این اسمش مثلا پرتغال است حفظ کن، نه. این که معناش یه قاموس درس گفتن است. یعنی حضرت آدم به شما ارشاد که صاحب قاموس شد، یک فیروزآبادی شد، خیر، این مقصود نی. مقصود این است که ببینید همون علمه البیان که در سوره الرحمن عرض کردم، خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که در نهادش استعداد این که پی ببرد به اشیاء وجود دارد. عرفان الاشیاء، معرفت الاشیاء، یعنی معرفت الحقائق است. انسان یک موجودی است که در نهاد او این جهت قرار داده شده است، یعنی ماهیتاً انسان اینجور است که میتواند خودش به حقایق اشیاء پی ببرد، یعنی بر اثر جد و کوشش پی ببرد که آب چیست، هوا چیست، فلز، فلزات، آهن، نیروها. مقصود این است که اون چرا که در جهان هستی از تمام نیروها و منشأ نیروها که وجود دارد انسان می تواند اونها را کشف کند. انسان قدرت این که اینها را به دست بیاورد و از این نیروها استفاده کند و بهره ببرد. این معنای علم الاسماء، نه معناش نام یاد دادنه. و من عرض کردم در نهاد او که انسان روز به روز بر اثر مرور این استعداد داره به فعلیت میرسه، داره به فعلیت میرسه. انسان خودش خودجوشه، انسان سخرله. سخرله یعنی چه؟ یعنی ما فی سانتون فی الارض، یعنی در استعدادش وجود دارد که میتواند اینها را به چنگ بیاوره. اینا از قدرت خودشه. ببینید اگر در انسان استعداد این جهات وجود نداشت نمیتونست این کار را انجام بده. حتی اینکه بعضی ها افلاطون میگه العلم تذکر، رو همین منوال میگه، میگه اگر در نهاد انسان معرفت الاشیاء وجود نداشت از خارج نمیشد به او القا کرد. اینا همه یاداوریه. خداوند علم به اشیاء، معرفت همه اشیاء را از اول در نهاد انسان قرار داده. انسان همچین موجودی است. می فرماید و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. یعنی به ملائکه گفت شما موجوداتی هستید یک بعدی، چنانچه در اون آیه خوندم، و ما منا الا له مقام معلوم، یعنی ما همه در یک بستر خاص قرار داریم. بسیار خوب، آیا شما می توانید خارج اون بستر کاری انجام دهید، چیزی به دست بیاورید، تصرفی بکنید؟ این گوی و این میدان می توانید؟ گفتن نه، نمی توانیم جز اون چرا که تو به ما یاد دادی، یعنی جز اون بستری که ما درش قرار داریم، دیگه در بستر دیگر جریان نداریم. و علم می فرماید قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، جز همون یک مجرایی که تو ما را در اون مجرا قرار دادی ما دیگه در مجاری دیگر نمیتونیم دخل و تصرفی بکنیم. و خداوند اینجا آدم را، یعنی انسان را، انسان نمونه را به نمایش قرار داد، گفت حالا قدرت انسان را ببینید. انسان ببینید در تمام ابعاد میتواند حرکت کند، در تمام ابعاد میتواند جنب و جوش داشته باشد، در تمام ابعاد میتواند دخل و تصرف داشته باشد. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، حالا نشونشون بده. فلما انبئهم به اسمائهم، ملائکه برشون بالحس روشن شد که خیر، انسان یه موجود دیگری است. انسان یک موجودی است که قابل قیاس با خودشون نیست. انسان همانند خدا می تواند در تمام ابعاد وجود دخل و تصرف داشته باشد. این یک نمایشی است که اون در روز اول به معرض قرار داده شد. و این و ملائکه بالحس و بالوجدان پی بردن به عظمت انسان و اینکه این انسان یک نیرویی است. و نفس فی وحدتها کل القوا، ملائکه هر کدوم یک نیرو هستن ولی این کل القوا است. حالا که اینطور شد، خداوند گفت خب حالا شما که انسان را با این سمت و با این قدرت یافتید، من شما را در اختیار او قرار دادم. یعنی شما هم نیروهای هستید که باز در اختیار انسانید. یعنی اگر انسان خاص از نیروهایی که در این عالم استفاده کند و شما موکل اون نیروها هستید، باید طبق خواسته او عمل کنید. اگر خواست از نیروهای طبیعت، از نیروی آب، از نیروی هوا، از نیروهای دیگری که در این جهان حاکم است و این نظام را به وجود آورده استفاده بکنه، نمیتوانم این نیروها سرپیچی کنن از خواسته انسان. خاضعن، باید خاضع باشن. این آیه این را میگوید. ولذا میفرماید بله، فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، مگر من به شما نگفته بودم که کار من بی حکمت نیست؟ من چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. من در وجود انسان چیزی میدانستم که شما نمیدانستید. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، یعنی البته شما یه چیزی هم تو دلتون بود که نخواستید او را اظهار بدارید، که همون مسئله این است که حس برتری. خب، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، این اسجدو همین، یعنی حالا که شما پی بردید به عظمت انسان، پس باید تمام این نیروهایی که در اختیار شماست و شما موکل هستین برای اجرای این نیروها، همه را در اختیار انسان، یعنی اگر انسان به هر طرف چرخید، شما حق ندارید این نیروها را در اختیار او قرار ندهید. ولذا در این زمینه روایت از مولا امیرالمؤمنین است که می‌فرماید این سجودی را که به ملائکه دستور داده شد، سجود طاعه لا سجود عباده، یعنی این سجود معناش این بود که در، چون سجود خضوع است، یعنی باید شما، چون ملائکه نیروهای دارای اختیارن و سایر نیروها نیروهای غیر اختیار، یعنی تمام این نیروها، اعم از نیروهای خودمختار یا نیروهای غیر مختار که خودمختار ملائکه باشن، تمام این نیروها باید خاضع باشن برای آدم، یعنی برای این انسان. خب جز ابلیس است که نه، این یک نیرو از بین این نیروها، این برخلاف خواسته انسان حرکت میکنه. پس این آیات با این آیات دیگری که عرض شد به زمینه روایات، یک شناخت اجمالی از انسان و قدرت فعال انسان و قدرت مبدعش نشون میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.